بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه چند دقیقه درس جلسات قبلو تکرار بکنم تا چهارچوب بحث بیاد دست رفقا و رفقا توی مباحث گم نشن. ببینید رفقای من، ما مواجه شدیم با یک سوال. سوال اینه: اگر باران برخورد به نجاست کرد ولی متغیر نشد، آیا باران نجس نمی شود؟ این شد سوال. عرض کردم برای استنباط حکم این مسئله باید 6 مرحله طی بشه. بعد از اینکه این 6 مرحله تمام شد، حکم این مسئله به دست میاد و ما به جواب این سؤاله میرسیم. 6 مرحله. مرحله اول موضوع شناسی بدوی بود که به لطف خدا تمام شد. مرحله دوم رجوع به آیات بود که به لطف خدا تمام شد. مرحله سوم رجوع به روایات هست. روایت اول به لطف خدا تمام شد. رسیدیم به روایت دوم، اول درس امروز. روایت دوم یک روایتی هست از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. من این روایت رو برای رفقا میخونم تا رفقا وارد فضای بحث بشن. روایت اینه: عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء الا ما غير لونه او طعمه او ريحه. این شد روایت دوم. در این روایت دوم ما طبق معمول 3 بحث داریم. بحث اول درباره نسخه های روایت، بحث دوم درباره سند روایت، بحث سوم درباره دلالت روایت. بریم سراغ بحث اول. رفقای من این بحث اولو در جزوه شماره 69 مفصل بحث کردم، لذا تکرار نمی کنم. این شد بحث اول. بحث دوم درباره سند این روایت هست، درباره سند روایت. این بحث دوم هم در جزوه شماره 69 بحث کردم و توضیح دادم، لذا تکرار نمی کنم. اینم شد بحث دوم. بحث سوم درباره دلالت روایت هست. میخوایم ببینیم این روایت دلالت بر چی می کنه؟ مدلول و محتوای این روایت چیه؟ من این بحث سومو در ضمن 3 عرض می کنم که چیزی از قلم نیفته. نکته اول اینه که کلمه الماء که در این روایت وجود داره، کلمه الماء مطلق شمولی هست. چون توی روایت ما یک کلمه الماء داریم، روایت داره خلق الله الماء، این کلمه الماء مطلق شمولیه، لذا این کلمه الماء شامل کلیه آبها میشه، شامل آب باران میشه، شامل آب غیر باران میشه، شامل آب قلیل میشه، شامل آب کثیر هم میشه. این شد نکته اول. خلاصه نکته اول، کلمه الماء در این روایت مطلق شمولی هست، شامل کلیه آبها میشه. نکته دوم اینه، در این روایت نفی و الا به کار رفته. روایت رو ملاحظه بکنید، خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء الا ما، کلمه لا و کلمه الا در این روایت به کار رفته. پس در این روایت نفی یعنی همین لا و الا به کار رفته. و در بلاغت خوندید باب پنجم از ابواب علم معانی در متول خوندید که نفی و الا مفید حسره، نفی و الا مفید حسر. پس در این روایت نفی و الا به کار رفته، لا ینجسو این نفی، الا ما اینم الا. در این روایت نفی و الا به کار رفته و در بلاغت خوندید که نفی و الا مفید حسره. بنابراین مدلول روایت اینه، کلیه آبها فقط یک چیز اینها را نجس میکنه و اون نجاستی هست که موجب تغییر رنگ یا بو یا مزه این آبها بشه. ملاحظه فرمودید، کلیه آبها فقط یک چیز اینها را نجس میکنه، نجاستی که موجب تغییر رنگ یا بو یا مزه این آبها بشه. بنابراین اگر نجاست به آب بخوره ولی موجب تغییر رنگ یا بو یا مزه آب نشه، آب نجس نمیشه. این هم شد نکته دوم. نکته سوم اینه که پس این روایت دلالت داره بر این که باران در صورت ملاقات با نجاست و تغییر نکردن نجس نمیشه. چرا؟ چون روایت شامل باران هم میشه دیگه، روایت شامل باران هم میشه. وقتی روایت شامل باران شد، روایت اینجوری میگه، باران فقط به وسیله نجاستی نجس میشه که این نجاست موجب تغییر رنگ یا بو یا مزه باران بشه. بنابراین اگر باران ملاقات با نجاست کرد ولی باران تغییر نکرد، یعنی رنگ یا بو یا مزه باران تغییر نکرد، باران نجس نمیشه. اینم شد مدلول روایت. خب اینم مرحله سوم که رجوع به روایات بود که به لطف خدا تمام شد. مرحله چهارم رجوع به اجماع هست. یعنی ما باید مراجعه بکنیم به کلمات فقها، ببینیم درباره موضوع مورد بحث آیا اجماعی وجود داره یا اجماع وجود نداره. موضوع مورد بحث ما رفقا چیه؟ موضوع مورد بحث ما اینه، بارانی که ملاقات با نجاست کرده ولی تغییر نکرده، این موضوع مورد بحثه. باید به کلمات فقها مراجعه بکنیم ببینیم آیا اجماعی درباره این موضوع مورد بحث وجود داره یا خیر. خب وقتی ما مراجعه به کلمات فقها میکنیم، میبینیم فقها کلن سه دسته هستند. دقت کنید. دسته اول، بعضی از فقها میفرمایند اگر باران برخورد به نجاست بکنه ولی تغییر نکنه، یعنی رنگ یا بو یا مزه باران تغییر نکنه، باران نجس نمیشه. این شد دسته اول. حالا این دسته اول کی هستن؟ مرحوم نراقی در لوامع الاحکام، مرحوم اصفهانی در کتاب احکام المیا، محقق همدانی در مسواق الفقی، مرحوم ابن براج در مهذب، مرحوم علامه در قواعد و در منتها و در تذکره، شهید اول در بیان، محقق کرکی در جامع المقاصد، شهید ثانی در روض الجنان، محقق قمی در غنایم الایام، صاحب جواهر در جواهر، محقق اردبیلی در مجمع الفائده. این شد دسته اول. منتها یه نکته تذکر بدم، بعضی از فقهای دسته اول صراحتن فرمودند که باران مثل آب جاری هست، در این که به صرف ملاقات با نجاست نجس نمیشه. ولی بعضی دیگه از این فقهای دسته اول فرمودند باران مثل آب جاری است. دیگه نگفتن در چی؟ خب دیگه ما خودمون میفهمیم اگر باران مثل آب جاری هست، خصوصیت آب جاری اینه که به صرف ملاقات با نجاست نجس نمیشه. خب اگر باران مثل آب جاری هست، پس باران در صورت ملاقات با نجاست و عدم تغییر نجس نمیشه. این شد دسته اول. دسته دوم، دقت بکنید. بعضی از فقها میفرمایند باران به شرط جاری شدن اگر ملاقات با نجاست بکنه نجس نمیشه. تکرار بکنم. دسته دوم، بعضی از فقها میفرمایند باران به شرط جاری شدن اگر ملاقات با نجاست بکنه نجس نمیشه. این یعنی چی؟ این دسته دوم چی میخوان بگند؟ منظورشون چیه؟ منظور این دسته دوم اینه، یعنی باران بباره، این باران جاری بشه، و وقت این بارانی که الان جاری هست و داره میره، خب این بارانی که الان جاریه اگر برخورده به نجاست بکنه نجس نمیشه. انشاءالله عرضم رسیدی. خب دسته دوم مثل کیا؟ مثل صاحب معالم در بخش فقه معالم. دقت بکنید، این دسته دوم در حقیقت نظرشون در باره باران اینه که اگر باران، این بارانی که داره میباره، اگر این باران ملاقات با نجاست بکنه، اینا قائل هستن که باران نجس میشه. اینا درباره بارانی که جاری هست قائل هستن که نجس نمیشه. یعنی باران بارید، الان روی زمین جاری شد، اینی که روی زمین جاری هست اگر ملاقات با نجاست بکنه نجس نمیشه. ولی ظاهر کلام این دسته دوم اینه که این بارانی که داره میباره اگر ملاقات با نجاست کرد نجس میشه. اینم شد دسته دوم. دسته سوم، بعضی از فقها میفرمایند باران به شرط جاری شدن از ناودانه اگر ملاقات با نجاست بکنه نجس نمیشه. دسته دوم میگفت به شرط جاری شدن. دسته سوم میگه به شرط جاری شدن از ناودانه. حالا دسته سوم چی میخوان بگن؟ منظورشون چیه؟ منظور این دسته سوم اینه، باران به پشتبان بارید، بعد از ناودانه جاری شد، این آبی که از ناودانه جاری هست، این آبی که توی ناودانه هست، اگه ای آبه ملاقات با نجاست بکنه نجس نمیشه. ارزم میرسید؟ اینم دسته سوم. حالا دسته سوم کی هستند؟ مرحوم ابن حمزه در وسیله و مرحوم کیدری در کتاب اصباح و شیعه. این دسته سوم در حقیقت درباره این بارانی که از آسمان میباره نظرشون اینه. میگن این بارانی که میباره اگر ملاقات با نجاست بکنه، اینا معتقدن که باران نجس میشه، چون ظاهر حرفشون اینه. اینه میگن این آبی که توی ناودونه هست اگر ملاقات با نجاست بکنه نجس نمیشه، ولی بارانی که از آسمان میباره، این بارونه اگر ملاقات با نجاست کرد نجس میشه. اینم شد دسته سوم. نتیجه بگیریم، بنابراین درباره این مسئله مورد بحث، پرانتز باز، مسئله مورد بحث چیه؟ باران ملاقات با نجاست کرده ولی تغییر نکرده، رنگ یا بوی یا مزش تغییر نکرده، پرانتز ببندید. بنابراین درباره مسئله مورد بحث اجماعی وجود نداره، فقط شهرت وجود داره، اونم شهرت محصله، یعنی شهرتی که خود بنده اینو تحصیلش کرده. خب این تمام. در پایان این مرحله رجوع به اجماع، من تو جزوای توجه نوشتم، دقت بکنید، به مرحوم شیخ طوسی دو چیز نسبت داده شده. یک، دقت بکنید، مرحوم علامه در کتاب منتها می‌فرماید نظر شیخ طوسی اینه که باران به شرط جاری شدن از ناودونه اگر ملاقات با نجاست بکنه نجس نمیشه. یعنی شیخ طوسی میشه مثل دسته سوم. تکرار میکنن، مرحوم علامه در کتاب منتها میفرماید که نظر شیخ طوسی نظر دسته سوم هست. خب بعد مرحوم علامه میفرماید که عبارت شیخ طوسی در کتاب مبسوط همینو میگه. این اولین چیزی است که به شیخ طوسی نسبت داده شد. دو، دقت کنید، محقق کرکی، دو دارم شروع کردم، گیج نشید، محقق کرکی در جامع المقاصد می‌فرماید نظر شیخ طوسی اینه که باران به شرط جاری شدن اگر ملاقات با نجاست بکنه نجس نمیشه. یعنی محقق کرکی می‌فرماید نظر شیخ طوسی مثل دسته دوم هست. خب بعد محقق کرکی می‌فرماید عبارت شیخ طوسی در کتاب تهذیب همینو میگه. میگیم از کجا؟ دقت کنید، میگه چون شیخ طوسی برای مدعای خودش استدلال کرده به روایت علی ابن جعفر، خب او وقت در روایت علی ابن جعفر جریان وجود داره. تو روایت هست ازا جرا، تو روایت علی ابن جعفر جریان وجود داره، نه جریان از میزاب، نه جریان از ناودونه. خب پس توی روایت علی ابن جعفر جریان هست، نه جریان از ناودونه. شیخ طوسی هم برای فتوا و مدعای خودش استدلال کرده به روایت علی ابن جعفر، پس معلوم میشه که نظریه شیخ طوسی مثل نظریه دسته دوم هست، یعنی جریان را شرط میدونه، نه جریان از ناودونه. پس شیخ طوسی جریان را شرط میدونه. چرا؟ چون استدلال کرده به روایت علی ابن جعفر و در روایت علی ابن جعفر جریان وجود داره، نه جریان از ناودونه. این حرف محقق کرده. بنده عرض میکنم که نظر شیخ طوسی در کتاب تهذیب هم همون نظر شیخ طوسی در مبسوط. چرا؟ چون اگر شیخ طوسی اگر شیخ طوسی در کتاب تهذیب داره استدلال به روایت علی بن جعفر میکنه، این درسته. ولی درسته که در روایت علی بن جعفر جریان هست، ولی متبادر به ذهن شیخ طوسی از جریان که در روایت هست، جریان از نافدونه هست. چرا؟ چون این روایت علی بن جعفر درباره پشت بامه و معمولاً باران وقتی که بر پشت بام میباره آب از نافدونه جاری میشه. بنابراین اگر شیخ طوسی داره استدلال به روایت علی بن جعفر میکنه، به خاطر اینی که متبادره به ذهن مرحوم شیخ طوسی از جریانی که در روایت هست، جریان از نافدونه هست. بنابراین نظر شیخ طوسی در تهذیبم به نظر ما همون نظر شیخ طوسی در مبسوطه. اینم شد مرحله چهارم که رجوع بهش میخواد. مرحله پنجم رجوع به عقله. میخوام ببینید درباره این مسئله مورد بحث ما، تو پرانتز مسئله مورد بحث ما، باران ملاقات با نجاست کرده ولی تغییر نکرده. بخیر این باران نجس میشه یا خیر؟ حالا میخوام ببینیم سراغ عقل. آیا عقل درباره این مسئله مورد بحث حکمی دارد یا خیر؟ رفقای من، عقل در این مسئله حکمی ندارد. اینم شد مرحله پنجم. مرحله ششم رجوع به اصل عملی هست. یعنی باید مراجعه کنیم به اصول عملیه، ببینیم اصل عملی درباره این مسئله مورد بس چه حکمی صادر میکنه. خب بنده عرض میکنم رفقای من، با وجود روایت، چون ما در این مسئله مورد بس روایت داریم و با وجود روایت نوبت به اصل عملی نمیرسه. اینم مرحله ششم. در پایان این مراحل یه بحث متفرقات داریم. میخوایم ببینیم در این مسئله‌ای که ما حکمش استنباط کردیم، چون حکم مسئله استنباط شد، اگر باران ملاقات با نجاست بکنه ولی باران تغییر نکنه، باران نجس نمیشه. ما الان این حکم رو استنباط کردیم. میخوایم ببینیم برای استنباط این حکم از چی استفاده کردیم ما. ما از 7 چیز استفاده کردیم. 1. اینو دیگه آشنا هست براتون. قول لغوی در موضوع شناسی بدوی. 2. ما از علم اصول استفاده کردیم. از کدوم یک از مباحث علم اصول استفاده کردیم؟ از مبحث حقیقت شرعیه، قول لغوی در موضوع شناسی دلیلی، از اطلاق، خبر واحد، حکومت، ورود، عقل، اصل عملی و حصر. 3. از علم رجال ما استفاده کردیم. 4. از علم درایه استفاده کردیم. 5. از علوم ادبیه استفاده کردیم. 6. از کتب اربعه و جوامع دیگر روایی استفاده کردیم. 7. از کتب فقها هم استفاده کردیم. بحث به لطف خدا تمام شد. ان شاء الله ادامه خارج فقه میمونه بعد از این. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.